شما و در خدمت شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران ایران زمین که به مدت 59 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
نام‌آوران ایران زمین.
به نام خدا. درود بر شما شنوندگان گرامی، من علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. کسانی که در زمینه فرهنگ و ادب فارسی تحقیق می‌کنند و آشنایی دارند و علاقمند هستند قطعاً با نام دکتر ذوالفقاری آشنا هستند، به عنوان یکی از پژوهشگران برجسته فرهنگ عامه. گرچه ایشان دکتراشون را کلاً در زمینه زبان و ادبیات فارسی دریافت کردند و تحقیقات متنوعی هم در زمینه تخصصی خودشون دارند، اما در این سالها شاید ایشان رو بیشتر به عنوان یک پژوهشگر برجسته فرهنگ عامه میشناسن و جمله سمت‌های ایشان میتوانیم اشاره بکنیم به مدیریت گروه آموزش زبان فارسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و همچنین ریاست مرکز تحقیقات در دانشگاه تربیت مدرس. به هر حال از دکتر ذوالفقاری تشکر میکنیم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتند و در برنامه امروز سعی خواهیم داشت با توجه به زمانی که در اختیار داریم با بخش دیگری از فعالیت‌ها و پژوهش‌های ایشان در زمینه تخصصیشون آشنا بشیم و همچنین با آثار ایشان اهم از کتاب‌ها و مقالات. جناب دکتر ذوالفقاری، با تشکر مجدد از شما به شما درود عرض میکنم.
بنده هم تشکر میکنم از جناب عالی، زحمت کشیدید و این برنامه رو آماده کردید، همچنین شنوندگان صبور و فرهیخته شبکه رادیو فرهنگ. خوشحال هستم از اینکه در طول این سالهای خدمتم تونستم و فکر میکنم که تونسته باشم یک قدمی در عرصه معرفی فرهنگ عامه بردارم.
جناب دکتر، خب شما همچنان که اشاره هم کردید بیشتر در زمینه پژوهش در زمینه فرهنگ عامه و فعالیت‌های مستمری که در طول این سالها در این زمینه داشتید شناخته شده اید، اما خب در زمینه‌های دیگر هم کم و بیش فعالیت‌های زیادی داشتید، از جمله در زمینه ویرایش، درست نویسی به قول خودتون، و همچنین در زمینه منظومه‌های عاشقانه ادب فارسی که اتفاقا نخستین تألیف شما هم در این زمینه بود، کتابی تحت عنوان منظومه‌های عاشقانه ادب فارسی که در سال 1374 برای نخستین بار منتشر شد و سالها بعد هم البته کتاب دیگری رو در این زمینه تألیف کردید تحت عنوان 100 منظومه عاشقانه ادب فارسی. دوست دارم برنامه امروز رو با پژوهش شما در این زمینه آغاز بکنم. به دلیل نوآوری که در این زمینه داشتید، به خصوص در زمینه معرفی عاشقانه هایی که کمتر بهش توجه شده بود، شما مثلا در این کتاب علاوه بر منظومه های مشهور فارسی مثل مثلا همین وی سورامین، خسرو شیرین و کتاب های دیگه، مثلا به منظومه های عاشقانه کمتر شناخته شده هم توجه داشتید، مثل مثلا آذر و سمندر، مثل باقر و گلندام، مثل بهرام و زهره و جمشید و خورشید و خلاصه منظومه های دیگر. دوست دارم در رابطه با گرایشتون در این زمینه بیشتر توضیح بفرمایید، اینکه چه شد که به این زمینه علاقمند شدید.
ببینید، من سال 68 خب به واسطه علاقه که به این اوجهای ادبی داشتم شروع کردم به مطالعه این مورد. اون موقعی که من دانشجوی کارشناسی بودم، رشته در دوره لیسانس، بعد هم در دوره کارشناسی ارشد علاقه همچنان تداوم یافت، شروع کردم به یک سلسله نوشتن مقالاتی که اون زمان من اینها رو برای کیهان اندیشه، این مجله بود در قم چاپ میشد، سردبیرشم آقای روزاتی از علمای قم بود که الان آیت الله روزاتی هستن، و من وقتی که برایشون فرستادم یک شماره از این رو، گفتم خب حالا ممکن است اینا چاپ نکنن، یه بخش ادبی هم داشتن، گاهی مقالات ادبی هم چاپ میکردن، ولی خب یک مجله تخصصی بود در حوزه فلسفه و کلام و ادبیات. ایشون با رو باز پذیرفتن، گفتم حالا در یک مجله که وجه دینیش قوی تر هست چطور مثلا ممکن اینا منظومه عاشقانه چاپ بکنن، که این کار کردن، این تداوم یافت، 10 شماره این منظومه ها، هر شماره یک منظومه رو من نقد و بررسی و تحلیل و معرفی میکردم و میفرستادم، تا اینکه مجموع این 10 تا مقاله شد کتاب منظومه عاشقانه. بعدها دیگه همینجور این کار پیدا کردن این منظومه ها و نسخه هاشون ادامه پیدا کرد، به 100 عنوان رسید، که البته هر کدوم از این عناوین میدونید نظیره هایی هم داره، یعنی نزدیک 600 تا اثر رو ما تو اون کتاب معرفی کردیم. بعدها دیگه 20 سال بعد شد کتاب 100 منظومه. 70% شاید 70% از این منظومه ها نسخه های خطی بود که هنوز چاپ نشده بود، ما مجبور شدیم اینا رو پیدا بکنیم از اینجا و اونجا و اینا رو مطالعه بکنیم و نظایرشون البته، و در کنار منظومه های بزرگ اینا رو هم معرفی بکنیم، تا ما متوجه موضوع بشیم که این یک ژانر خیلی شناخته شده و معروف و مورد علاقه ایرانیان بوده که در طی قرون، به خصوص دوره صفویه، اوجش در دوره صفویه هست، هر شاعری باید یک منظومه عاشقانه انگار می داشت، اصلا رسالتش انگار تمام نمی شد، رسالت شاعریش که نگه، حتما باید یک منظومه هم می داشت در کارنامه خودش، و خمسه ها و سبعه ها و سته ها و اینها سرودن در زمینه خمسه سرایی، اصلا خودش شد یک حوزه کاری در ایران و هند، البته در نقاط دیگری هم بود، به تبع ایرانی ها، هندی ها و محققان ترک و اینها هم خمسه سرایی کردن، حتی ترجمه کردن در هند به زبان بنگالی، هندی، در عثمانی، در این طرف، در ماوراءالنهر همینجور. خلاصه خیلی این زمینه گسترش داشت و ما هر چی که می رفتیم جلو می دیدیم منظومه های فراوانی هست که اینا دیده نشدن حتی یک بار تو فهرست ها، هنوز هم منظومه های هستن که فهرست نشدن اصلا هنوز، که در واقع یک ژانر مهم ادبی به شمار می آمد که کمتر کار شده بود روش. به هر حال ما تشویق شدیم که تو این زمینه بیشتر کار بکنیم و این کتاب هم الان خب منتشر شده، مرجعی هست برای کسانی که میخوان تو این زمینه تحقیق بکنن. در کنار این کار تحقیقی و معرفی و پژوهش تحلیلی، ما دیدیم که خب تعداد از این منظومه ها با توجه به قوتی که در زبان و بیان و در خود روایت دارن چاپ نشدن اصلا، و در کنار این هم ما تا حالا نزدیک 10 تا از این منظومه ها رو، مثلا بهرام و گلندام، بدیع الزمان نامه، نمیدونم لیلی و مجنون مکتبی، 8 بهشت، 7 منظر، و همینجور 10 تا منظومه رو وامق و عرا، اینا رو ما چاپ کردیم، تصحیح کردیم و چاپ کردیم با مقدمه های مفصل و شرح و اینها. هدف از این مجموعه این کتاب ها و این تصحیح و همه اینها این بوده که نشون بدیم که ادبیات غنایی ما ادبیات خیلی پر رونق و با شکوهی بوده و در واقع عاشقانه های ما هیچ دست کم به نسل امروز نشون بدیم، از اون چیزایی که در قالب رمان ها و اینها میخونن نیست و ما باید برگردیم به این فرهنگ خودی، چون اینجا عاشقانه ها یک عشق پاک رو داره به تصویر میکشه در تقریبا تمام این منظومه ها و از این جهت پایان بندی اینها خیلی جالب هست، عشق عفیف. و یکی از اینها مثلا برای اینکه عفت در این منظومه ها رو نشون بده داستانی هست به نام چاه وصال که اینم دومین کتاب من بود چاپ شد، تصحیح شد، از یک شاعری به نام میرزا احمد سند. این میرزا احمد سند داستان لیلی و مجنون رو یه تیکه یه اپیزودی از داستان لیلی و مجنون رو داره نشون میده که لیلی و مجنون به طور تصادفی در یک چاه همدیگر رو ملاقات میکنن، یعنی خانواده لیلی میخواد بره عروسی و بعد خانواده مجنون هم تو همون عروسی دعوتن اما بیخبرن از هم دیگه. خانواده لیلی لیلی رو با خودش میبره، میگه بهتره با خودمون ببریم که دلش یه مقداری باز بشه و از این غم و غصه نجات پیدا کنن. خانواده مجنون هم همین فکر رو میکنن، بنابراین لیلی و مجنون حرکت میدن. لیلی وسط راه یکی از خانواده افراد قبیله مجنون رو میبینن، از قبیله میپرسن، میگن آره مجنون با قبیله داشت میرفت به عروسی. تا اینا اسم مجنون رو میشنون میگن الان اونجا مجنون باشه لیلی رو نمیتونیم اینجا ببریم. از قضا یک چاهی بود همونجا، در چاه رو باز میکنن، لیلی رو میفرستن تو چاه که صبح که برمیگردن لیلی رو بردارن ببرن. همین اتفاق برای خانواده مجنون هم میفته در همون چاه، نادانسته مجنون رو در همون چاه میگذارن که لیلی بوده. و بعد این شاعر میخواد نشون بده که اینها در واقع هیچ کامجویی در کار نبوده، اینا یه عشق پاکی داشتن که تا صبح فقط گفتگو کردن، یه گفتگویی داشتن. به هر حال این کتاب هم تو اون سالها چاپ شد و این مجموعه هم هدفش این بوده که در واقع نشون بده که ما این گونه ادبی برای ما چقدر در فرهنگ ما مهم بوده و چقدر نظیره و دنباله داشته. در لیلی و مجنون 70 تا ما پیدا کردیم، 70 تا نظیره، یا در خسرو و شیرین 80 تا نظیره، در وامق و عذرا نزدیک 21 نظیره، در هفت پیکر 23 نظیره. اینا همه نظایرش رو پیدا کردیم و معرفی کردیم.
بله اتفاقا منم میخواستم به این قضیه اشاره بکنم، میخواستم پرسش بعدیم در این رابطه باشه، در رابطه با این نظیر سرایی ها در زبان و ادبیات فارسی در منظومه ها که شما بسیار بهش توجه داشتید و به صورت دقیق ابراز کردید.
و من یه نکته هم اضافه بکنم که شما تصور نکنید که این منظومه ها کپی هم دیگه بودن، یعنی خسرو شیرین مثلا امیر خسرو دهلوی با خسرو شیرین مثلا نظامی با اون یکی با اون یکی، اینها یکی بودن؟ نبودن. من اتفاقا به خاطر اینکه نشون بدم که اینها واقعا تفاوت‌هایی داشتن و تصور نشه که اینها کپی برداری کرد از کار همدیگر، مخصوصا اینا رو شناسوندم که هم در داستان یه اختلافاتی داره و هم در زبان و بیان هنریشون.
بله مثلا شما به طور مثال به داستان هفت پیکر اشاره کردید، هفت پیکر نظامی با دو تا نظیره معروف غیر از اون نظایر دیگه.
بله 23 نظیره داره.
بله هشت بهشت و هفت اختر رو به طور خاص.
بله هفت منظرش هم چاپ کردیم ما از هاتفی. بله. خرجردی
درسته. بله از میان این منظومه های عاشقانه اون معروف ها مد نظر من نیست، اون منظومه هایی که کمتر شناخته شده برای مردم هست، شما به کدوم یکی از این منظومه ها بیشتر علاقمند هستید از جهت داشتن داستان و تم متفاوت؟
خب ببین، در کنار منظومه های کلاسیک یه تعداد هم منظومه های عامیانه ما داریم که من برای نمونه فقط چند تاش اونجا آوردم، ولی اینا خیلی زیادن. مثلا اصلی و کرم که در ادبیات ترکی و خیلی از ملل اطراف مثلا گرجی، ارمنی اینا روایت داره و کردی، یا مثلا داستانهای محلی که روایت شفاهی داشته، مثلا حسینا فرزن، خب که در مناطق مرکزی ایران ده ها روایت داره این حسینا، یا فایز و پری مثلا، همین فایز دشتستانی برش داستان درست کردن، فایز و پری. ما نظیر این داستان ها مثلا رعنا در گیلان، گیس گل یا گل گیس که این همه روایت شفاهی داره، یعنی نقالان و آوازخوان ها اینها رو میخونن، روایت میکنن، چنگ میزنن یا دف میزنن یا دوتار و ستار اینا مینوازن و میخونن خودشونم، یا عاشق ها مثلا، عاشق ها این داستان های رو میخونن،
کلا خونیاگران،
خونیاگران
بله.
که اینها در کل ایران پراکندن 40 گروه خونیاگر داریم، غیر از عاشق ها، چنگی ها، نمیدونم کولی ها، نمیدونم اینها، لوتی ها، در به اصطلاح مناطق ایران این داستان ها رو روایت میکنن، در سینه دارن و ما هنوز نتونستیم اینها رو ضبط کنیم واقعا. یعنی یکی از گنجینه های پنهان همین منظومه های عاشقانه ای هست که در سراسر ایران شاید بالغ بر 200-300 منظومه عاشقانه داریم در اقوام، میان اقوام، که به شکل موسیقیایی اینا وجود داره، یعنی شکل موسیقیایی دارن و روایتاش هم روایتای شفاهی هست. اینها جا داره که کار بشه. ما منباب نمونه چند تاش اونجا آوردیم. این جزئی از فولکلور ما هست. بسیاری از منظومه‌های عاشقانه کلاسیک ما هم بر اساس همین منظومه‌های فولکلوریک اصلا ساخته شد. مثلا جمشید و خورشید یا گل و نوروز، آثار خواجو کلن، یعنی یه تم کاملا عامیانه داره، منتها به زبان خیلی فاخر خواجو کرمانی در آمده. داستان این منظومه عاشقانه ایرانی اغلب تو مردم رایج بوده، حتی خسرو شیرین هم ما روایت هایی که داریم روایت های عامیانه بوده، البته فردوس هم به این موضوع از منظر تاریخیش اشاره کرده، اما نظامی کسی بوده که خسرو شیرین رو در یک قالب دیگری با یک بیان دیگری عرضه کرده که حتما از روایت های منطقه عران خیلی که درش زندگی میکرده شنیده. یعنی نظامی اصلا میدونید که به فرهنگ عامه بسیار توجه میکنه، به باورها، ضرب المثل ها، کنایه ها، اساطیر، داستان های عامیانه و در آثار خودش انعکاس میده.
یکی دیگر از زمینه هایی که شما در رابطه با اون پژوهش کردید و کتاب‌هایی رو تألیف کردید غیر از فرهنگ عامه، همین آیین نگارش هست و ویراستاری هست که برای من جالب بودش که خیلی توجه داشتید به این مقوله و چندین کتاب رو تألیف کردید، از جمله کتاب مکاتبات اداری که توسط وزارت جهاد کشاورزی به چاپ رسیده، راهنمای درست نویسی باز هم توسط وزارت جهاد کشاورزی، و کتاب‌های دیگری چون راهنمای ویراستاری و درست نویسی، شیوه نامه نگارش و آیین نگارش و ویرایش.
بله.
که شاید آخرین کتاب شما باشه در این زمینه.
بله.
به این زمینه از چه زمانی علاقه پیدا کردید و چه شد که این رو ادامه دادید؟
من دو تا حوزه متفاوت رو دنبال میکنم. کاری که من در فرهنگستان دارم حوزه آموزش هست و زبان فارسی. کاری هم که در معمولا دانشگاه دنبال میکنم ادبیات عامه هست. زمینه زبان فارسی رو از همون زمانی که خب من در کتابهای درسی بودم و اینها در واقع همچنان ادامه میدم، چون به هر حال زبان فارسی و مراقبت و حفظ این زبان برای ما خیلی مهم هست. زبانی هست که قدمتی داره، دیرینگی اون به بیش از 1000 سال میرسه از آثار مکتوب بخوایم در نظر بگیریم. امروز دوچار آسیب هایی شده که ما حتما باید که مراقب باشیم. در این زمینه با توجه به سوابق آموزشی که داشتم و به خصوص تألیف کتاب های آموزشی، شروع کردم به یک نوشتن کتاب های آیین درست نویسی که خوشبختانه الان جای کسانی هست که ویراستاری میکنن و در کلاس ها و دوره های رو برگزار میکنن. این آیین درست نویسی در واقع همراه هست با تمرین های فراوان، همراه هست با ریزبینی و دقتی در مصداق های غلط در جامعه و معرفی شکل درست اونها. اینا همه باعث میشه و آینه نگارش که هم در دوره دانشگاه ما کتابی داریم الان در مرجع درسی هست و هم در دبیرستان. خب این کتاب ها و مجموعه کتاب های راجب درست نویسی باعث میشه که نسل امروز متوجه بشه که ایرادش در نوشتن و در نگارش در کدوم بخش ها هست و چگونه و چه اسلوبی باید رعایت بکنه. به خصوص ما در مطبوعات مشکل داریم. بنده دبیر جایزه فرهنگستان به مطبوعات هستم به روزنامه ها. هر سال ما یک جایزه رو برگزار میکنیم برای مطبوعاتی که برای روزنامه ها، رسانه ها و حتی وبلاگ ها و سایت ها که پاکیزه می نویسن، درست نویسی در اینها. هر سال هم یه جوایزی به تعدادی از این نشریات داده میشه از سوی فرهنگستان برای تحقیق به درستی. خب یه بحث خیلی خیلی ضروری هست و به همین دلیل بنده چندین کتاب رو به این مقوله اختصاص دادم. کلاس هایی هم من دارم، نزدیک 80 دوره از این کلاس ها رو ما در دانشگاه برگزار کردیم، کلاس های درست نویسی. کارگاه هایی هست که دانشجویان میان شرکت میکنن و در واقع مدرک درست نویسی میگیرن و میتونن اینها به عنوان ویراستار جذب مؤسسات و نهادها بشن. نزدیک 1500 نفر رو ما تا به حال آموزش دادیم.
چون که اشاره کردی، این سوال برای من پیش اومد که شما تا چه اندازه به سیالیت زبان و در واقع تغییر و تحول زبان اعتقاد دارید، از این جهت که به نظر میرسی که بسیاری از، البته صورت افراطی شو دارم میگم، بسیاری از اون تعیین حد و مرز در رابطه با درست نویسی و غلط نویسی ممکنه در طی زمان تغییر بکنه. آیا شما به این مقوله، این مقوله رو توجه داشتید یا فکر میکنین که ما همیشه یک معیارهای خیلی کلی و قاطع داریم که به اصطلاح قابل تغییر نیست؟
این مطلب شما کاملا درسته. در واقع زبان یک موجود زنده هست، مثل یک حیوان یا جانوری که پوست میندازه، زبان هم پوست میندازه. همچنان که زبان ما دقیقا الان مثل زبان سعدی نیست و زبان عصر سعدی مثل زبان عصر فردوسی نیست، طبیعتا 100 سال آینده هم این زبان خب یک زبان دیگه خواهد بود. بنابراین ما به تحول زبان اعتقاد داریم، در این چارچوب زبان رو مطالعه میکنیم. ما نمیتونیم یه نگاه کاملا جزمی و جبری به زبان داشته باشیم. این حرفی است که ما همیشه میگیم. به همین دلیل هم هست که تلاش میکنیم که در عین تحول و پویایی زبان به آسیب‌هایی هم که وارد میشه به زبان اشاره بکنیم و دانشجوامون رو متوجه این نکته بکنیم که زبان رو باید از این که بیش از حد نحوش و واژگانش دچار تخریب بشه حفاظت بکنیم. در این حالی که ما اعتقاد داریم بله در دوره معاصر و با وجود مطبوعات و رسانه‌های متفاوت و کاربرد زبان، امروز ما به یک زبان تازه‌ای دست پیدا کردیم که این متفاوت مثلا با دوره مشروطه حتما، و خوبه که ما به این نکته هم توجه داشته باشیم. و ولی خب افراط و زیاده روی در این تفکر باعث میشه که زبان دچار آسیب‌های فراوانی میشه. یعنی باید رعایت اعتدال رو کرد.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر حسن ذوالفقاری، مدیر گروه آموزش زبان فارسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه تربیت مدرس. جناب دکتر ذوالفقاری، اشاره کردیم به بخشی از تألیفات شما هم در زمینه ویرایش و هم در تصنیف منظومه‌های عاشقانه زبان فارسی، اما یکی از مهمترین فعالیت‌های شما در طول این سال‌ها تألیف در زمینه سویه‌های مختلف فرهنگ عامه ایران بوده که چه به صورت کتاب و چه به صورت مقالات گوناگون شما نوشته‌های بسیاری رو تصنیف کردین و جمع‌آوری کردین که از جمله مهمترین اونها میتونم به فرهنگ بزرگ ضرب‌المثل فارسی اشاره کنم در دو جلد و همچنین کتاب ادبیات مکتب‌خانه‌ای ایران که با همکاری عده دیگر از پژوهشگران در سه جلد شما این کار رو تدوین کردید و همچنین میتونم به کتاب باورهای عامیانه مردم ایران اشاره بکنم. در این زمینه شما توضیحات کوتاهی در برنامه گذشته دادید، دوست دارم بیشتر توضیح بفرمایید که به خصوص گرایش شما به ضرب المثل ها که یکی از به صدا دغدغه های جدی شما بوده در این سالها از چه زمانی شروع شد و ادامه کار شما به چه صورتی در آینده نزدیک منتشر خواهد شد؟
من بهتر بگم که در واقع از خونه و مادرم بیشتر، چون مادرم ضرب المثل گنجینه واقعا، یعنی خیلی ضرب المثل تو حافظه داشت و نه اینکه همینجوری تو هر برای هر کاری از مثل به کار می‌برد. من الان خیلی از این مثل‌ها تو حافظه دارم از دامغان و خب طبیعتا من بعدها که به حوزه ادب تام علاقمند شدم دیدم که ضرب المثل‌ها خب یک گونه خیلی مهم ادبی هستن که اساره اندیشه‌های قومی، فردی، اجتماعی و ملی است. ما چرا غافل هستیم از این ضرب المثل ها؟ خیلی از این ضرب المثل ها هستن که واقعا خط و مش و مسیر زندگی افراد رو تعیین میکنن، چون در حکم یک نوع استدلال در منطق چی کار میکنه، مثل هم در گفتار ما همون کار میکنه. بنابراین این مثل ها و تعدادشون و گسترشون برای من جالب بود. اینکه خب من میدیدم امثالای کم ده خدا خب مثلهای عامیانه نیست اغلبش، یعنی اینها اشعار معروف هست، بخش کمیش امثال معروف هست، نزدیک 8000 تا و دیگرانی هم البته برای اینکه این کار علامه ده خدا رو تکمیل بکنن کتابایی نوشتن مثل مرحوم بهمنیار،
حتی مرحوم جمالزاده،
دیگران اینا رو داشتیم و همین کثرت این امثال و اینکه توی محلات و اقوام و میان شهرستان ها هم مسئله خاص داریم که در فارسی نیست. شروع که کردیم نزدیک به امروز 100,000 مسئله که غیر تکراری و الا هر مسئله شکلهای مختلفی داره در ایران، اونا رو ما حساب نکردیم، زیر یکی حساب کردیم. مثلا موش به سوراخ نمیره، جارو به دنبش میبنده، این ما در فارس داریم، روباه به سوراخ نمیره، جارو به دنبش میبنده، ما اینا رو یکی حساب کردیم. شاید از بعضی از مسئله 50 شکل ما پیدا کردیم در ایران. مثلا یک کلاهی رو که میندازی هوا 100 تا قر میخوره میاد زمین، یه سکه رو که میندازی هوا 100 تا قر، یه نمیدونم سیب رو میندازی هوا 100 تا قر میخوره میاد پایین، یا 1000 تا قر میخوره میاد پایین، و از این نمونه ها فراوان هست. این ضرب المثل ها به عنوان یک گنجینه ملی امروز میتونه مورد استناد واقع بشه برای اینکه نشون بدیم ایرانیان از ملت ها و اقوامی هستن که گنجینه های مثلشون از همه قوی تر هست. اینو ما برای اینکه نشون بدیم باید اول جمع آوری بکنیم، اینها رو باید در دسترس قرار بدیم، والا یه ادعای بیش نیست. مثلا تمام ضرب المثل هایی که تا به حال مرحوم شکورزاده 12,000 تایشون جمع کرد، استاد بهمنیار 8,000 تایشون تو کتابش آورده، ده خدا 30,000 مدخله که از این 30,000 تا فقط تعداد کمش مسئله است، ولی ما این رو به 100,000 رسوندیم، یعنی 100,000 مسئله که در ایران هنوز داره به عنوان مثل به کار میره تو مناطق مختلف ایران. پس این در واقع یک گنجینه و یک میراثی هست که به اعتقاد من هنوز مسئله‌ای است که ما دیگه توانشو نداشتیم یا عده و عده نداشتیم که بتونیم اینا رو جمع آوری بکنیم. به همین دلیل من